دونم. توفیق شما چه شده؟
نمیدونم.
پدرم که رفت. اصلا اینجا چه خبره؟ دیگه غذا خوردن فایده نداره. اینجا همه با هم بدن.
چی میگی عزیزم؟ ما همه همدیگر رو دوست داریم. اما نمیدونم کجا میری؟
هر جا که پدر بره.
خدای من، خدای من، خودت به خیر بگذرون. چی داره به سرمون میاد؟
پس از شنیدن پنجمین قسمت از نمایش چشمان شرمگین من با همراهی دو منتقد ادبیات و تئاتر، آقای رضا شفته و خانم زینب لک، بخش تحلیلی برنامه رو پیگیر میشیم.
به نام خدا و عرض سلام و درود به شنوندگان عزیز محترم برنامه.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای آشفته. کمی برای شنوندگان برنامه نقد و نمایش در مورد ساختار متن نمایشی که در این هفته شنونده اون هستیم صحبت بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم به ناچار وقتی که یک رمان تبدیل به نمایش نامه میشه دچار یک دگرگونی‌هایی میشه که خب حالا از اون اصل مطلب میتونه فاصله بگیره، اما اصل مطلب رمان آقای طاهر بن جلون یک رمانی هست که هم مبتنی بر واقعیت و هم مبتنی بر خیال و دلیل هم داره، به خاطر اینکه او دنبال یک ساختار ویژه تر هست. ساختار ویژه تر به این معنا که میخواد اون محتوایی که همه دارن باهاش زندگی میکنن رو در یک شکل درست‌تر، در یک ساختاری که تبدیل به یک الغاگری درست‌تر بشه یا یک تأثیر ماندگارتر بشه تبدیل کنه. و اتفاقا رمز ماندگاری آثار هم برمیگرده به این که اون نویسنده‌ای که به ازای اون محتوا یک ساختار یا یک قالب درست رو انتخاب میکنه، اون از پس این قضیه برمیاد و میتونه بیشتر بر خوانندگانش تأثیرگذار باشه.
بله،
اینکه یک واقعیت تلخ داریم، یک واقعیت تراژیک داریم که حالا توی جلسات قبل من و سرکار خانم لک بهش پرداختیم، مسئله مهاجرت، مسئله هویت باختگی، مسئله استعمار، اینا مسئله حاد بشری هست، اینا مسئله این 200-300 سال اخیر هست که هر جا اینا ورود پیدا کرده مسئله درناک بوده و بسیار درد سرساز بوده برای بشر. برای همینا هر کدوم تراژدی های ماندگار هست، اما این تراژدی ماندگار چگونه تبدیل به یک اثر ماندگار میشه؟ مطمئنا خیلی از نویسنده ها، نمایشنامه‌نویسا، شاعرها و رمان‌نویسا و داستان کوتاه نویسا به این مسئله پرداختن، ولی طاهر بن جلون هست که جایزه میگیره به خاطر اینکه ساختار درست‌تر رو انتخاب کرده. پس یک واقعیت داریم، این واقعیت که حالا مراکش تحت استعمار هست و مردمی که حالا مهاجرت میکنن و تحت استثمار واقع میشن به خاطر اینکه با تبعیض‌های متعدد همراه میشن. اما یه بچه دیگر هم داره که اون بچه خیال انگیز قضیه هست. او
درست.
تمام این تلخی‌ها و تمام این مصائب و تمام این واقعیت‌های تلخ رو داره یک سمت سوی بهتری میده. خود نمایشنامه‌ام به درستی شکل گرفته، این که یک نوه‌ای پای صحبت‌های پدر بزرگ نشسته و پدر بزرگ داره به شکل راز آمیزی از افتخار آمیز بودن یک دختر تعریف میکنه، میگه کف دستای تو داره نشون میده که تو یک روستا رو و مردم یک روستا رو نجات میدی، در حالی که این روستا کاملا قحطی زده هست، خوش شده و زندگی داره سخت میذاره و تک تک آدمایی که تو این روستا هستن میگن که اینجا یک جهنم هست و دارن از این جهنم فرار میکنن یا در این جهنم دارن به سختی دارن نفس میکشن.
اتفاقا ببخشید اینجا میان صحبتاتون به یک موضوعی که خیلی اتفاقا مهمه و جز واقعیت هایی که میشه به عنوان امر واقع بهش نگاه کرد، اون هم همون اتفاقی که در تناقض ها و در دوگانگی هایی که بشر دائم باش درگیره، باش دست و پنجه نرم میکنه، اینجا دوتا موضوع که همین یک اتفاقی که میفته اینه که اون زن و مردی که در نهایت متحمل این درد و رنج مهاجرت میشن، اما بحث اسارت و آزادگی هست که هر کدوم از اینها نماینده کدومی که از این دوتا موضوع میتونن باشن، این دوگانگی کجا داره شکل میگیره. در همین جایی که اون پدر بزرگ به اون نوه خودش داره به عنوان یک زن اون رو میخواد رها کنه و یک جای اون رو رهایی بخش میبینه، یعنی کسی که میخواد از به آزادگی برسه، و اون زن و اون دختری که توی این رمان وارد یک جامعه میزبان میشه و رنج مازادی رو داره بر خودش میبینه، اون هم به دلیل زن بودنش، و این زن بودن میشه از وجوه مختلف بهش نگاه بهره‌ورانه‌ای داشت، و یا شاید هم یک جایی نه، اون تم بده به این تنانگی خودش، به جنسیت خودش و بپذیره آنچه که سرنوشت برای متعامل میکنه. اما من یه چیزی که میخوام حالا با شما جناب آشفته راجبش صحبت کنم، همون موضوعی هستش که اینجا دقیقا توی نمایشنامه، تو خود نمایشنامه هم اتفاقا راجبش به خوبی اون شکل بندی داده به در نسبت با خود رمان، همین اتفاقیه که دقیقا همین مومن، اون لحظه‌ایه که خود پدر بزرگ داره به نوه دختری خودش داره این نوید رو میده، نشانه ها رو داره بهش میگه، یعنی اون رو داره به یه شکلی هول میده به سمت این که تو میتونی نمایندگی کنی به عنوان یک انسان، یعنی فراتر از مرزهای تن رفتار کنی و بتوانی اون آزادگی رو رقم بزنی. من اینجا فکر میکنم میشه بهش از این زاویه هم نگاه کرد.
بله، من فکر میکنم که اگر بخوایم دقیق تر بشیم نسبت به این مسئله، اون وجه زنانه هست که آقای کارل گوستاو یونگ روانشناس هم اشاره میکنه که هر مردی یک وجه مردانه داره و یک وجه زنانه، و هر زن یک مرد هست و یک زن، یعنی هر دو وجه رو داره. اون وجهی که خیال رو با خودش داره اون وجه زنانه هست، که حالا یه بخشش تبدیل به هنر میشه، یه بخشش تبدیل به ماجراهایی و رویاهایی میشه که زندگی رو پیش میبره. تو اینجا اون وجه منطقی باعث شده که، یا وجه مردانه باعث شده که یک شکست بر جامعه مراکش تحمیل بشه. کم آوردن، بالاخره اینا مبارزه کردن، جنگیدن در برابر فرانسه، چون قدرتش رو نداشتن، نیروش رو نداشتن، یا توان نظامی یا تسلیحاتی رو نداشتن، شکست خوردن، و این شکست منجر به یک استعمار شدگی شده، اینها مستعمره شدن. اما اون وجه دیگری که پدر بزرگ داره به دخترش نبید میده اون رویای زنانه هست، یا اون زندگی که با خیال انگیزی یک زن میتونه شکل بگیره، و اتفاقا این زن توی یک شرایط کاملا مدرن قرار میگیره و چون برای خودش هم ناباور هست سعی میکنه که اون وجه حقیقی خودش، اون عرب بودن یا اون مراکشی بودن رو انکار بکنه، اما کم کم به این سمت میاد. حالا رو به پایان قصه بریم بهتر میتونیم قضیه رو باز بکنیم. بنابراین او هست که داره نمایندگی میکنه، یعنی اون چیزی که باعث امیدواری بیشتر میشه خیال بیشتر هست.
بله،
و این خیال اون شورمندی یا اون رفتن به سمت طبیعت رو ممکن میکنه، و این باعث نجات، رستگاری، سعادت و خوشبختی بشر میتونه باشه. بنابراین اگر اینجا شیما این قضیه رو داره نمایندگی میکنه، این شیما در وجود همه این آدمهای مراکشی هست، یا این شیما، یا این رویای زنانه، یا این رویای بارور، یا این رویایی که شکوفنده و شکوفا هست در وجود تمام آدمها وجود داره. کافی هست که تک تک ماها این رویای زنانه رو در خودمون به قول معروف پرورشش بدیم. این پرورش باعث یک آگاهی جمعی میشه و میتونه مسائل بهتری رو پیش رو قرار بده، به خصوص هر جایی که گرفت و گیر هست این رویای زنانه نجات بخش است. اگه الان مثلا کرونا غالب هست بر بشر به خاطر اینکه اون بچه مردانه باعث قهر طبیعت شده، اینقدر خشن رفتار کردیم که کرونا اینگونه داره هممون رو پس میزنه، حالا چگونه میشود این کرونا رو تعدیلش کرد؟ چگونه میشه آرومش کرد؟ ما خشن عمل کردیم دیگه، قهر کرده نسبت به ما، حالا همه ما رو داره سیلی میزنه، همه ما رو داره شلاق میزنه با اون بیماری که به تن ما میاد و ما رو چند هفته شکنجه میده، یا در نهایت ما رو میکشه و به شکل بدی هم میکشه، و دیگه اصلا اون آیین ها و اون مرام ها و مسلک های سوگواری هم وجود نداره. پس خیلی درناک. حریف از ما میتونیم بیاریم.
اتفاقا در نسبت با صحبت شما، شوپنهاور اگر یک نگاهی که بشر رو میخواد حالا با تاکیدش بر امر اراده و اینکه اراده چقدر میتونه و اون اراده فی نفسه که محات هست بر زندگی یک انسان، اینجا تاکید میکنه اگر قرار به رستگاری برسیم باید به این وحدت برسیم. اینجا اتفاقا کرونا هم همون پیام رو داره میده که ما مرزها رو میشکنه و حاکم و مردم و غیره از مظلوم و ظالم نمیشناسه و تماما داره دعوت میکنه اینکه ما مرزی نداریم، ما در یک جهان زندگی میکنیم، میتونه به وسط یک شهر باشه برای من، اما بعد این مرزهای ذهنی و روحی روانی رو تغییر داد. همون چیزی که تو خود حالا این رمان یک زن، حالا یه بدن یک زن داره نمایندگی میکنه برای رسیدن به اون رهایی و آزادیه و اینکه ما چقدر میتونیم مرکز ثقل خودمون بدونیم، یعنی جهانی بشیم در یک بدن، در یک فیگور انسانی و میشه اون رو باز دائم در نسبت با جهان اطرافمون اون رو تعدیل کنیم، تقلیل کنیم و برعکس این باعث بحران بشیم و یا نه یک بهشتی بسازیم که زیباتر از هر نگاه دیگه ای باشه.
بله، حالا آقای طاهر بن جلدون هم دقیقا توی ساختار رمان این واقعیت تلخ رو داره می نویسه.
بله.
اما برای خروج از این تراژدی اون خیال انگیزی رو داره بارور می کنه. دقیقا حالا این مسئلهش نسبت به مسئله امروز شاید حادتر نباشه، چون کرونا یک مسئله کلی تر هست.
بله.
کل جوامع بشری رو داره تحت پوشش قرار میده، تحت شعاع قرار میده، چه جهان پیشرفته باشه چه جهان عقب افتاده باشه الان کرونا داره نابودش میکنه. اتفاقا اون جایی که پیشرفته تر هست بیشتر داره نابود میکنه، انگار که اونها بیشتر نسبت به طبیعت خطا کردن،
بیشتر سزاوار اینجا ظاهر هستن.
آره، مجازات بیشتری هم بیشتر. این آمار ارقاب دقیقاً این رو داره نشون میده که آمریکا و اروپای غربی بیشترین صدمه رو دارن میبینن. حتما اونها جنایت بیشتری نسبت به طبیعت داشتن، حداقل اینجوری میشود قضاوت کرد. ولی اینجا مسئله استعمار هست که اون کشورهایی که استعمار شدن، اون مردمانی که استعمار شدن در واقعیت کم آوردن، در منطق کم آوردن. این برمیگرده به اینکه اون اراده مردانه یا اون اراده منطقی ضعیف عمل کرده، اینها ضعیف بودن که شکست خوردن. حالا برای غالب شدن بر این قضیه اون وچه خیال انگیز رو با شیما داره نشون میده، این شیمایی که اینقدر رویاگونه داره زیست میکنه، اینقدر پر رمز و راز هست و حالا در مهاجرت به فرانسه و بازگشت از فرانسه داره سمت سو میده که این قصه بایستی بالاخره به یک جای خوبی ختم بشه. اون دقیقا مثل یک رویای از دست رفته است، مثل یک رویای فراموش شده است. بنابراین ساختار قصه او ضمن اون تلخی
بله،
یک وچه شیرین، یک وچه پر انرژی و یک وچه امیدبخش هم داره. بنابراین قصه او قابل تحمل میشه، قصه ای که بتوان علاوه بر تلخی یک وچه قابل تحمل داشته باشه، یک وچه پر انرژی و پر نشاط و حتی شاد داشته باشه. این قصه پذیرنده تر هست به خاطر اینکه بشر همیشه میخواد از دل شکست‌ها به یک پیروزی برسه،
نقطه‌ای برسه،
همین پایان شب سیاه سفید است، همیشه امیدوار هست و رو به آینده داره حرکت میکنه. من فکر میکنم که به درستی این ساختار انتخاب شده برای اینکه یک رمان تاثیرگذار خلق شد.
خیلی ممنونم. زمان زیادی تا پایان برنامه برمون باقی نمونده، انشالله در دو شب باقی مانده باز هم در خدمت شما خواهیم بود. برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش رو به پایان هست. 30075 شماره پیامکی برنامه ماست و وسیله اتصال شما با ما در شبکه رادیوی نمایش. روزگارتان پر از آرامش. شبتون بخیر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
همراه رادیو نمایش هستید، نقد و نمایش رو شنیدید. عزیزان سپاسگزارم. در اینجا دعوتتون میکنم به شنیدن در کوچه پس کوچه های شهر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، نوشته و تنظیم برای رادیو یاسمن شکرگزار. این قسمت دردسر اسباب بازی. بازیگران: بهناز بستان دوست، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، امیر فرهانیا، مروارید کریمپور. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: محمد مهاجر.
قربونت سیما جون عزیزم، خیلی لطف کردی.
کاری نکردم عزیزم.
یه دنیا محبت. چطور میگه کاری نکردم؟
کار اصلی یلده کرده، من فقط معرفیتون کردم.
همین معرفی که هم چیزیه. این دور زمانه کسی از این لطفا نمی کنه، حرف کلی پوله.
عزیزم وامه، زحمت پس دادنش با شماست. من واقعا کاری نکردم.
اگه سفارش نمی کردی به این زودی برامون جور نمی شد.
ایشالله خیرشو ببینیم. آدم از اینجور وقتا به دوستش کمک کنه دیگه. من دوستتم، وظیفم بود. ولی یلدا واقعا لطف بزرگی کرد.
واقعا خیلی دختر ماهیه. یه دونه است.
خیلی همیشه دستگیره هم است. یعنی از خوب بودنش هر چی بگم کم بود.
الهی هر چی از خدا میخواد بهش بده. مجرد هنوز نه؟
آره، ولی هر کی باش ازدواج کنه خوشبخت میشه.
آره معلومه، دختر کاملیه، هیچی کم نداره، نه از بر رو نه از اخلاق و زندگی.
آره البته خیلی هم سخیره ها، برای همین تالا مجرد میده.
حق داره، حق داره والا. ایشالله یه مورد خوب پیدا کنه.
ایشالله.
حالا خودم بعدم بهش زنگ میزنم ازش تشکر.
باشه عزیزم.
برم ببینم نوید و بهداد چی کار میکنن. صداشون که نمیاد نگران میشم. حتما یه چیزی رو گذاشتن جلوشون.
دارم برای عزیزم خوشحال شدم صدات شنیدم.
سلام برسون قربونه.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ. نوید.
بله.
بیا اینجا. چی کار میکنی؟
اسباب بازی بهداد رو درست میکنم.
اونو ول کن، بیا کارت دارم.
مامان جای حساسه.
کار من واجبتره، اونو بعدنم میتونه درست کنه.
ما نه.
ای نه اونو نداریم. نوید بیا کارت دارم دیگه.
بابا بذار ببینم مامانت چی کار داره، زود برمیاد.
بیا.
منم میام.
همینجا بشین تو. شاید دو کلم حرف خصوصی با بابات دارم.
یعنی چی؟
هیچی. بیا این گوشی رو بده، برو بازی کن.
راست میگی؟
آره دیگه بگیرش.
آخ جون بدهش.
بچه هست دیگه، هم بازی نداره، بعد سرش یه جوری گرم.
بشی. الان کارهای مهمتر از بازی کردن بهداد دارم باد.
چطور؟ چی شده؟
داشتم با سیما حرف میزدم.
از یلدا خانم تشکر کردی؟
نه هنوز، حالا به اونم زنگ میزنم.
حالا سر فرصت بعد حسابی ازشون تشکر کنم.
خب تو تعریف کن ببینم چه خبر بود.
نمیدونی باباش چه تشکیلاتی داره.
جدا؟
آره یه شرکت خیلی بزرگ بود. اون مجتمع بزرگه از سر کوچه. خب. یه چیزی تو مایا.
از کجا پول آورده همچین شرکتی زده؟
چطور؟
خب دیگه، مگه تأسیس کردن شرکت به اون بزرگی کار هر کسیه؟
از قدیم تو کار واردات صادرات بودن دیگه.
خب حالا چی گفتی چی شنیدی؟
وقتی رفتیم یلدا خانم خیلی تحویلمون گرفت، انگار فامیل درجه یکش باشیم.
خود چیری؟
نه والا، مشخص بود اخلاقش همینه. پدرش هم این مدلی بود، یعنی خیلی خیلی باورکن محترمن. یه طوری برخورد میکردن که ما اصلا ناراحت نباشیم برای گرفتن وام رفتیم.
ناراحت چرا؟
معذب دیگه، خب بالاخره یه جور کمک مالیه، حالا اسمش وامه.
چه کمکی؟ وامه، باید پولشو خودمون بدیم، مفت که بهمون ندادن.
باشه فرنوش، ولی هر کسی که این کمک رو نمیکنه. این وام مختص افراد شرکتش بوده، اینکه یکی از بیرون ببری بهش لطف کنی خیلیه.
خیلی خوب حالتون.
خلاصه که قرار شد تا یه هفته دیگه وامو به اون بدن.
خدا رو شکر بالاخره این مشکلمون هم حل شد.
یه باری از رو دوشم برداشت. اگه این سهامو نمی‌خریدن بعدن کلی ضرر مالی بعد می‌دادیم ها.
کی حوصله ضرر و زیان رو داشت؟
حالا این وسط یه چیز جالبی اتفاق افتاد.
چی؟
نیما.
خب.
خیلی از یلدا خانم خوشش اومد.
چی؟
ازش خوشش اومد.
از یلدا؟
بله، گفت خیلی دختر خوبیه. دیدی که کمتر کسی به چشم نیما میاد.
عجب.
شاید یه عروسی بیافتیم.
یعنی میگی تا این حد خوشش؟
آره دیگه، اشکالش چیه؟
هیچی، اشکالی نداره. تو یه سری چیزا رو نمیدونی.
مثلا
یلدا گول زنکه، اینی که میبینی نیست.
منظورت چیه؟
ببین، شما روی خوبش رو دیدین، اون دختر فرشته‌ای که نشون میده نیست.
پس چیه؟
یه هیولا. یه مال که اصلا نباید بهش نزدیک شد.
فرنوش مگه میشه؟
بله شده. من اگه چیزی بهت نگفتم به خاطر این بود که نمیخواستم بدش کنم، اما وقتی پای ازدواج در میون باشه آدم باید واقعیت ها رو بگه.
مگه چی کار کرده؟
نه پرس، فقط بدون آدم مناسبی برای ازدواج نیست.
اخلاق و رفتارش بده؟
اونو که نگو، یه دختر خودخواه و مغرور.
اصلا بهش نمی اومد.
خب عزیزم، شما یه بار دیدیش، برای چی باید خودشو خراب کنه؟ اینا رو سیما به من گفته که دوست صمیمیشه.
عجب،
دروغگویه. چندین بار سر مسائل مختلف به سیما دروغایی گفته که آدم شاخ در میاره.
آخه اون برای چی باید دروغ بگه؟ سر چی؟
مسائل شخصی بوده، سیما رو پیچونده از سر حسادت و این حرفا دیگه.
یعنی به سیما حسادت میکرده؟
آره بابا، فرض کن سیما مگه چی هست تا بهش حسودی کنی؟ اما خب کسی که حسوده متوجه این چیزا نیست که. تو بگو یه شرکت داشته باشی قد یه شهرک، بازم حسودی.
عجب.
خلاصه که به نیما بگو اصلا فکرش هم نکنه، حیف میشه. نیما یه مرد کامله، نزا خودشو بدبخ کنه.
نه بابا، مگه دیوونم؟
وامو بگیرین، پشت سرش من نگاه نکنی.
باشه باشه.
مامای مامای مامای، این چیه رو گوشیتون؟
ببینم. بهداد
مامان،
چی کار کردی تو؟
هیچی مامان.
چرا شماره سیما رو گرفتی؟
یعنی چی؟
خدا مریم بده،
چی شده؟
نگاه کن، 10 دقیقه است.
خب
10 دقیقه سیما پشت خط داشته گوش میکرد.
چی میگی فرنوش؟
شماره سیما رو گرفت. 10 دقیقه مدت مکالمه است. میدونی یعنی چی؟
یعنی قطع نکرده بوده؟
فای...
خب خودت هم قبلش داشتی حرف میزدی، شاید اونه.
نه بابا، اون نیست.
خب حالا مگه چی شده؟ سیما که این حرفا و بحثا رو میدونه. فرنوش تو چرا به هم ریختی؟
چی بهش کن، شاید نشنیده.
بابا بریم بازی؟
بلنش بلنش برو نرو
بریم بابا.
خدا شاید سرد نشه فرنوش جان. ممنون، میخورم. حالا
چی شده فرنوش؟
هیچی والا، ماشالله شرکت خیلی بزرگیه ها.
آره، نتیجه کار چند نسل فرنوش جان.
بله درسته.
بهتاد خوبه؟
آره خوبه، مشغول بازی و خرابکاری و اینا.
خرابکاری رو خوب اومدی عزیزم.
چطور؟
هیچی، همطوری.
راستش سورپرایز شدم بهم گفتین بیام اینجا.
چرا؟
آخه گفته بودین خبر دادن وامو به نوید میدی.
آه درسته، اما قرارمون در اون مورد نیست.
در اون مورد نیست؟
نه دلمون برتن شده بود، گفتیم بیا اینجا یکم حرف بزنیم.
خب میومدین خونه یه کافه جایی.
راستش خیلی کار داشتیم، گفتیم توی محیط شرکت بهتره.
گفتیم بیا شرکت هم ببینی.
تعریفش رو که زیاد شنیده بودم.
راستش دلم میخواست بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم.
ما که تعریف شما رو از سیما زیاد شنیدیم یلدا جان.
آره عزیزم، اما من همیشه تعریفای مثبت ازت کردم یلدا جون.
مطمئنی؟
از خودم مطمئنم، من همیشه خوبه تو گفتم. اما نمیدونم چرا بعضیا یه چیزایی پشت سرت میگن که من تا به حال ندیدم و نگفتم.
مثلا
دروغگویی، حسودی، آبزیرکاری.
جدا؟
آره تازه خیلی چیزای بدتری هم گفتن.
چی دیگه؟
ولش کن یلدا جون، یک کلام هیولایی، ما رو خوشخط و خالی.
به قول بابام هر کسی از زن خود شد یار من.
آره دیگه، آدم و صفتهای خودشونو به دیگرون نسبت.
مهم نیست.
آره اصلا مهم نیست. تو از ساکتی فرنو چون یه چیزی بگو.
مثلا چی بگو؟
راجب یلدا.
من که فقط خوبی دیدم.
میبینی یلدا جون فقط خوبی دیده.
جالبه.
فرنوش جان بله. از آقا نیما چه خبر؟
چطور؟
به من زنگ زده بودن.
برای جواب وام؟
نه یه مسئله شخصی.
خیلی باشه ایشالله.
باید دید.
خیلی آقای متشخص و خوبی هستن.
بله
آقا نوید هم مرد خوبیه. البته خوبی خصلت خانوادگیشونه.
بله هم داریم. بله
ببخشید یه لحظه. بله درسته، ممنون خانم حاتمی، الان میگم برن پیششون. فرنوشون در مورد وامت زنگ زدن.
نمیدی؟ نه
چرا ندیم؟
خب نمیدونم، خیلی جوری حرف زدیم.
یلدا آدم نداره مسئله با هم قاطی کنه. فرنوشون آدم با جنبه ایه.
یعنی چی؟
فکر کنم خودت بهتر میدونی.
میتونی بری دفتر بابا، یه سری مدارک جزئی میخوان تا وامو بهت بدن.
دستتون درد نکنه.
به آقا نیمان بگید حتما بیاد.
نیما برای چی؟
راستش میخوام یکم باهاشون صحبت کنم.
در مورد وام؟
نه در مورد خودمون.
خب چه نمیگین چی شده؟
خدا چه دیدی فرنوش جان؟ شاید یلدا جون شد جاریت.
جاری؟
آره دیگه میشه خانم آقا نیما.
به سلامتی شالا.
زیاد خوشحال نشدی؟
آخه
نکنه آقا نیما مشکلات اخلاقی داره؟
نه
خدا رو شکر. خب پس دیگه مشکلی نیست.
البته سیما یه مشکل کوچیک داری.
چی عزیز؟
این که من خیلی دوست ندارم با آدمای دورو رفت آمد داشته باشم.
حق داری یلدا جون، منم دوست ندارم.
یعنی به نظرم بعد از ازدواج باید یه سری روابط خانوادگی محدود شه.
آفرین تصمیم خوبیه.
مثلا
بهتره بذاریم بعدن در موردش صحبت کنیم. حالا باید دید چی میشه.
آره بابا وقت زیاده.
خیلی خب پس من زودتر برم خبر بدم. دفتر پدرتون کجا؟
طبقه دهم.
آها طبقه دهم. با اجازت.
خیلی خوش گذشت فرنوش.
بله به منم همینطور.
فقط از این به بعد یه اسباب‌بازی بهتر دست بهداد بده باش عزیزم.
ببخشید
برو فرنوشم، برو دیرت بشه.
برو به سلامت.
باش خدا
خداحافظ.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
متشکر از همراهی شما با رادیو نمایش. نمایش در پناه آفتاب در اینجا آماده پخش. لطفاً بشنوید.
در پناه آفتاب.